الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ادعوه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين. كلام در این است که منزل است به اجاره داده شده یا به عاریه. اجاره و عاریه فرقش البته معلومه که در اجاره تملک منفعت، در عاریه اباحه استمتاع و استفاده از منفعت، اباحه تملک نیست در عاریه. خب این منزل را به دست کسی داده یا به اجاره یا به عاریه. اون نشسته در اینجا و یک کسی را گفت که بیا چای بکن، یک چیزی اینجا کاری بکن، حرف کرد یک جایی از این مثلا خانه را، یا اینکه زمین اگر بود فرکو زمین اجارهی بود، زمین زراعی، حرف کرد کندی را پیدا کرد. حالا در اینجا این کندی که پیدا کرده زلیت که گفته میشه در اینجا، آیا مالک اولی مالک زلیت که او مجره، مالک اجاره داده این زمین را، او زلیت گفته میشه، یا این مستاجر و مستعیری که الان از منفعتش استفاده میکنه این زلیت گفته میشه؟ در اینجا مرحوم سید رحمت الله علیه اولا میفرمایند که در ترجیح ید مالک وجه که ما دست مالک را بگویم اینجا مقدم میشه، زلیت گفته میشه. یه ددی اقوا هست، یه دی مالک اقوا هست، وجه هست. وجهش اینه که این مالک که هست مالک از ذات این خانه و منافعش بوده و ای را که اجاره داده یا عاریه داده، یه دی مستعجر یا مستعیر و فرع یه دی مالک هست و از این سر چشمه گرفته ایو را به او اجاره داده یا به او عاریه داده، پس یه دی او متبره بعد یه دی اینه. این مالک ذات و منفعت بوده و اون مستعجر که هست تنها مالک منفعت است، از این جهت یدی مالک اقوا است، وجه این وجه برای اقواییت یدی مالک. بر علاوه اون مالک میتوان الان خانه بفروشه. در عین حالی که ای را اجاره داده برای کسی دیگر یا عاریه داده میتوان بفروشه. اگر بفروشه قاعده این است که عین مستجره را در میفروشه، بعد ای به مشتری مسلوب المنفعه عود میکنه. مدت اجاره یک ساله، از حالا مثلا فروخت، از حالای منزل را اگر فروخت، منزل را که اجاره برای کسی داده و یه را میفروشه برای شخص سالیس دیگر، ای که میفروشه ای بای درسته، بای صحیح بلکن. ولی در حین چی وقت تسلیم میشه این خانه یا زمین به مشتری؟ مسلوب المنفعه. یک سالی که اجاره داده اجارهش تمام بشه، بعد از او او عین تسلیم میشه به مشتری. خب غرض این مالک حق داره این خانه را بفروشه، وقتی حق فروش داره که انتقال بده یدش اقوا دیگه، یدی اقوا است. مالک عین بود، مالک منفعت بود، منفعت را به او تملیک کرده یا اباحه کرده و خودش مالک عین حق فروش داره، از این راه گذر یدی اقوا است. یدی اقوا هست از این راه گذر. باز بعد می فرماین که نه، اوجه این است که بگویم که نه اختلاف پیدا میکنه. بعضی اوقات یدی مالک اقوا هست، بعضی اوقات یدی مستاجر و مستعیر اقوا هست. مرحوم سید می فرماین این حرفیشون مبتنی بر اینه. مثلا این خانه را خرید، این شخصی خانه را خریده، خودشش تکنا نکرده، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال همه در اجاره داره. در اینجا مسلم یدی مستاجر اقوا است. خود یدی آدمی که مالک خانه است ایده ای تکنا نکرده. در این صورت اگر کندی پیدا میشه زلیت گویا همو مستاجر گفته میشه یدی او اقوا است. و اگر خانه را خریده خودش در این خانه سکنا کرده، ده سال، هشت سال، پنج سال سکنا کرده، ولیکن یک ماه تابستان وقتی مسافرت کرده و جایی رفته اجاره داده به کسی، در اینجا خب یک ماه مستاجر نشسته، ده سال مالک نشسته، در اینجا مسلما دست مالک یدی مالک اقوا است. این حرف یدی مالک اقوا دهی شده. پس ایشون اوجه این است که اختلاف پیدا می کند یدی مالک و یدی مستاجر به حسب مقامات، این حرف اوضاعی درسته که اگر خانه را خریده خیر خودش گناه نکرده، همیشه دست مستاجر است 10 سال. اگر 10 سال دست مستاجر است کندگی پیدا میشه، پس چطور این احتمالی که مالک باشه یدی گناه نکرده؟ در این یدی مالک یدیش اینجا اقوا نیست، بلکه یدی مستاجر اقوا بلا اشکاله. این حرف را ایشان میکنند. کلام در اینجا در 2 مقام واقع میشه. تارتن بحث در اینه که این یدی که در اینجا دارد، این ید را برای شما اعتبار قائل باشیم، همچنان که مرحوم سید رحمت الله علیه سید کاظم یزدی برای این ید اعتبار قائله. میگه اگر مالک این شخص که فروخته ایم ید داره و مستاجر هم ید داره، ولی کند از زیر زمین پیدا شده، زلیت مستاجر یا مالک گفته میشه، مالک یا مستاجر زلیت هست. این خودش محل کلامه که آیا این زلیت گفته میشه نه؟ یک عده از فقها قائل بر این است که این زلیت گفته میشه، یدی استقلالی اگرسی نداره یدی تبعی داره و زلیت گفته میشه، مالک زلیت و مستاجر زلیت. حالا روی این اساس یک مرتبه بحث میکنه. بنابر اینی که امین مستاجری که 2 سال 5 سال 10 سال در این سکنا کرده، نسبت به کندی که 4-5 متر زمین رو حفر کرده از دنیا پیدا شده کند، نسبت به کند این مستاجر ذلیت گفته بشه، نسبت به او کند این مستاجر ذلیت گفته بشه، طارتا به این بحث میکنیم. خب حالا ایشان میفرماید که اگر مثلا یدی مستاجر اخوا بود، خب همین صوره دیگه 10 سال مستاجر نشسته، مالکش شکنا نکرده، کند پیدا شد، حالی کی را میز ذلیت گفته میز؟ بنابراین این مبنای مرحوم سید که ایشان ذلیت دید، ذلیت در اینجا بلایشان مستاجره، مستاجر ذلیت گفته میشه وقتی که به این سراغ میدیه، مبنای مرحوم سید این است که من کندی پیدا کردم از کی ایش؟ از شما هست یا نیست؟ اگر این مستاجر گفت که بله مال من است و من این را دفن کردم، من 10 سال در اختیار من است، یک کند من دفن کردم مال من است، ایشان بخون اعطاه بلا بینه، امی کند را به ذلیت داده میشه بدونی به این عطا میکنه، یادمی واجد این فرمایش را ایشان میکنه. ولی این را بنده عرض کردم قبلا که ای از این ید اگر ید هست هم یدی طبعیه، یدی استقلالی نیست. اگر یدی استقلالی نباشه در اینجا بدون بینه و بدون علائم دادنش محل اشکاله، به نسبت که درست بینه لازمه که مگر بینه باشه، اگر بینه باشه خوب، مستاجر اگر اقامه بینه بتواند که مال من بلا اشکال مال من، اگر اقامه بینه نتواند گفت مال منه، در اینجا یک مقدار فحص و تفتیش لازم است، چون که عرض کردم قبلا که نفس کشنده است، هر کس میگه خب ثروت و مال را جذب کنم به طرف خود جذب کنم، ولی میگه کند پیدا کردم، طلا یا نقره یا الماس یا جواهرات عقیق فیروزه پیدا کردم، به مجرد این بود خب مال من، خیلی داعی نفسانی در اینجا قویه که این مال من، در اینجا اقلا یک علائمی رو باید بیان کنه، این شخصی که میگه مال من است باید علامت بیان کنه، مال شما که هست ما بین چه دفن کرده ای، تعدادش چه مقداره، جنسش چیه، طلا هست، نقره هست، درهم هست، دیناره، فیروزه هست، عقیق هست، الماس هست، زمرد هست، چیه؟ اگر یک مقدار خصوصیات را گفت آن وقت اطمینان حاصل میشه به او داده میشه، اما اگر کی بگه مال من کند یافته بگه مال من فورا بده، یعنی ظاهر عباره سید اعطاه بلا بینه نگفته که باید علائم را بیان کنه، علائم را نگفته که بیان کنه، اعطاه بلا بینه یعنی بینه درست داره نیست، اما یک مقدار اوصاف بیان کنه تا اطمینان حاصل شده که مالکه، اگر اوصاف رو بیان نکنه چطور به مجردی که گفت من کند پیدا کردم مالکه مال من بیا بگیر بر تحصیل کنه، این حرف درست نیست، چون واجد شخص که را پیدا کرده امین شرعی گفته میشه، وقتی که امین شرعی هست باید ای را و مالکش وظیفه داره برسن، حتی الامکان اگر امکان دارد این مال را به مالکش باید برسن و راساندری به مالک به اینه، یک کسی را که سراغ میدهد مال شما هست یا مال شما نیست باید ادو بگه مال اگه مال منه، خو علامتش چیه؟ شما که بینت داری نه علامتش چیه؟ علامت نمیدان هیچ، طلا نقره نمیدان، خوب عقیق فیروزه نمیدان، الماس هم معروض نمیاد، هیچ نمیاد. اگر هیچ کدام از این نمیدانی چطور میگی مالی منه؟ هیچ نمیدانی. ای باید یک مقداری اقلا علائم را بده تا اینکه برای انسان مشک پیدا شه. اگر مالش نمیدونی که خصوصیات نمیدانی، حال خصوصیات که میدانه بس مالی خودشه. این هر دیشان خب در صورتی که علائم را بگه بلا اشکالیم به او داده بشه. اگر یک مالک اقوا باشه هم دینیم که 10 سال مالک نشسته، 1 ماه 2 ماه مسجر نشسته، ذلیت مالک گفته میشه بنا به مسلک مرحوم استعیه، ذلیت مالک گفته میشه وقتی که این فراغ داد. اگر شیشون اعطا بلا بینه ما میخوام شاید مسئله اینه که بشناسه او را همین کن مال شما، ولی مال اون مال منه. خب چی علامت گفته میتونی؟ بله، اگر علامت بود در فلان گوشه منزل من دفن کرده بودم، وقتی مثلا که اجاره دادم فراموش کنم که اخراج کنم، ما بین فلان ظرف جنس فلان چیز ایران رو بلا اشکالی مال بود. اگر نه بینه داره و نه علامت گفته میتونه، در اینجا مجردی که مال من است و مجرد مال من است اثبات این مطلب نمیشه. خب اگر هر دو تا ادعا کنه، مثلا منزلی هست که ای را این شخص خودی مالک 5 سال نشسته، 5 سال دیگه هم به اجاره داده مسلم، یا 5 سال اجاره داده اون فرق نمیکنه، چون 5 سال خود اجاره، 5 سال یا 6 سال اجاره داده، در اینجا کنز پیدا کرد شخصی حافر عامل کاری نه، این کنز رو پیدا کرد، یکی آمد سراغ داد، او گفت مال منه، ای گفت مال منه تداعی شد در اینجا. خب در اینجا اگر یکی از این دو تا علامت را بیان بتوانه، علائم را و یکی نتو بلا اشکاله، اونی که علائم را بیان میکنه خصوصیات را میگه مالی اونه، انسان مطمئن میشه که مالی اونه و او تسلیم میشه. اگر علامت را هر دو تا علامت را گفته، هر دو تا علامت را گفت، خوب در اینجا چیکار کنه؟ بیانه بیار، هر کدومش بیانه آوردیم، اگر احد ما بیانه آورد دیگری بیانه آوردن نتوانست، در اینجا همو ذل بیانه مقدم میشه. علامت هر دو گفت، ولیکن یکی بیانه داره یکی بیانه نداره، او که بیانه داره بیانه را اقامه کرد به او داده میشه. و اگر بیانه نداشت، یک نفر شاهد داره، یک نفر شاهد داره، اینجا چطور میشه؟ یک نفر عادل شهادت میده که مالی نه، دیگه چیزی نداره. در اینجا قانون در مقام قضاوت اینه که یمین زمیمه میشه به شاهد واحد، اگر یک شاهد داره و یک قسم هم بخوره این مال به او تسلیم میشه بلا اشکال. در اینجا او روزای قبلا هم چندی قبل دو هفته قبل او راضی به این موضوع که اونجا بین بایعین که تنازع شد، بایع اول و بایع سابق و اصلا که اینا تنازع شد، اونجا هم همین مسئله بود که ذلیت اونا بودند و هر کدام بود تداعی شد، تداعی اگر شد در تداعی کم روایات اونجا آمده در تداعی که اگر تداعی میشه بله هر دوی قامه بینه میکنه اصل فا در امو موسقه داشت، هر دو تا قسم داده میشه، قسم که هر دو تا خورد اگر هر دو قسم خورد تنصیف میشه، هم دو بینه قامه کردن هم دو قسم خوردن تنصیف، اگر بینه ندارن هر دو تا قسم خوردن باز تنصیف، اگر احدهما چیز یک نفر داره و بینه ناده یک عادل داره، یک قسم را زمیمه و یک عادل میکنه، در اینجا هم ثابت میشه که مال این است. اگر هیچ کدام اینها بینه نداشته باشه، اگر بینه هیچ کدام اینها نداشته باشه در اینجا چطور میشه؟ در صورتی که بینه داره او رو بعد صحبت میکنم که ایتون بینه داشته، در صورتی که بینه داشته باشه اینم بینه داره اونم بینه داره، اون دو تا موثقه غیاس ابن ابراهیم بود، حفظ ابن غیاس بود، اونا بود او را یکی خوندم بله، موثقه غیاس ابن ابراهیم، موثقه غیاس ابن ابراهیم قبلا چی کرده بودیم باید ما به تذکر اگر ایره بخوانیم بد نیست که چی شود تذکری در اذان پیدا شد تا مطلب خوب توضیح داده شد. این موثقه در وسائل الشیعه جلد 18 باب 12 از ابواب کیفیت حکم حدیث 3، حدیث 3 مستحکم ظاهرا 182 و عنه عن احمد ابن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختسم إليه رجلان في دابتين وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها. أنتجها يعني مدخان زاد ما نمجه إنتاج كذا متغلش مدخانين. فقاطع بها للذي في يده حدات قضاوات بعيد الدرج وقال لو لم يتكن في يده جعلتها بينهما نصفين. اگر هر دو تا بین اقامه کرد خب اینجا داره که قضا بها للذی فی یده و قال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین. این را به این موثقه داره. یک نکته در اینجا قابل تذکر است، قبلا این تذکر داده نشده، اینجا داره که ان قضا بها للذی فی یده. این اگر چی موثقه خودش اطلاق داره که قضاوت کرد به دابه بعد از اقامه بینه برای آن کسی که در دستش بود، ولی موثقه دیگر که در همین جا وارد شده اگر او را ما بخوانیم ذیل او گویا ای را چی میکنه؟ ذیل او ای را تقیید میکنه. ذیل اون موثقه دیگر که در اینجا داره موثقه اسحاق بن عمار میگه در موثقه اسحاق ابن عمار، حالا آدرس یزیر نمیدونم که نوشته کردیم یا نوشته نکردیم، عنه عن محمد ابن احمد عن الخشاب عن غیاث ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام ان رجلين اختسما الى امير المؤمنين في دابه في ايديهما واقام كل واحد منهما البينه انها نتجت عنده فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلفه فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقام البينة فقال أحلفهما فأيهما حلف ونكى الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة إذ اليد يكيا بينها ريقاً قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده أقام أرجوك بين إقامتها. إن حديث مكتب أقضي بها للحالف الذي هي في يده أجر زليات بغير زليات هذا إقامة بينة كنات میگه این زلیت را قسم میدهم بعد این دابه را او تسلیم میکنم. و حال آنکه موثقه دیگری از زیاد بله ابراهیم بود قضا بها للذی فی یده قضاوت کرد حضرت برای اون چنگه در رزنب حل قسم میده از ناحی قسم داد یا نداد اطلاق مانه. پس اون اطلاق اون موثقه اطلاق موثقه غیاث ابن ابراهیم که در او داره فقضا بها للذی فی یده تقیید می شود با این موثقه اسحاق بن عمار که در اینجا فرمود که اقضی بها للحالف الذی هی فی یده. پس اگر فرض هر دو تا یکی زلیت و یکی غیر زلیت هر دو تا اقامه بینه کند باید در اینجا امون کسی که زلیده قسم داده شود، قسم داده شود، اینی قسم به این واجب یکی امی موثقه اسحاق ابن عمار میگه اقضی بها للحالف الذی هی فی یده. یکی اینه، یکی امو مسئله معروف البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر، بینه بر مدعی است و قسم بر کسی که انکار میکنه. حالا در اینجا منکر که زلیت، زلیت منکر گفته میشه مدعی اون شخص دیگر. اگر هم مدعی بینه دارد و هم زلیت بینه دارد در اینجا میگه در باید قسم بخورد اون کسی که زلیت است، چون که این منکر گفته میشه اگر قسم خود بینه به بینه معارض تعارض کرده دو تا اگر زلیت قسم خورد و یه ترجیح داده میشه و به این داده میشه. پس اونویی که زیلی موثقه اسحاق بن عمار این موثقه قیاسی ابن ابراهیم را تأکید میکنه، در اون موثقه حق ابن عمار داره. اقضی بها للحال بالذی هی فی یده، و اما در روایت قیاسی ابن ابراهیم داره فقضا بها للذی فی یده. اما این قسم بخوره یا نخوره این اطلاق داره، این داخلی به او تأکید میشه. پس این اگر هر دو تا اقامه بیینه میکنند، یکی زلیت هست و یکی غیر زلیت هست، در اینجا میگه زلیت باید قسم بخوره با واسطه این موثقه اسحاق بن عمار و با واسطه اون قضیه که البینه و المدی و الیمین و علامن انکر، این کسی که زلیت منکر گفته میشه به قسم فیصله نمیشه، باید قسم اینجا بخوره و بینه هم داره و قسم مگر بخوره مال مال ای میشه. غرض این دو تا روایت را قبلا هم خوندیم، فقط این نکته را در اونجا تذکر نداده بودیم که اگر این شخصی که زلیت قسم بخوره با چیزه، اگر کسی زلیت حضرت امیر کو به او تسلیم میشه، این را خوندیم. زیل او را نخونده بودیم که باید این قسم هم بخوره. اگر دو تا هست، دو نفر، یکی زلیت دیگه غیر زلیت، هر دو تا بیانه داره، این چطور میشه؟ حضرت میفرماید که اینجا برای زلیت در صورت قسم بخوره داده میشه، برای زلیت داده میشه در صورت قسم بخوره. این حرف را در اینجا داره، یک تذکر است که امر سابق هم این تذکر داره اینجا. خب علی کل حال در اینجا اینجور داده، ولی یک اشکال دیگر در اینجا بعضی ها کرده، میگه اینجا شما فرمودید که اگر هر دوتا اقامه بیانه بکنه، خب یکی زلیت باشه برای او قسم بخوره داده میشه، اگر اقامه بینه هر دو تا بکنه هر دو تا قسم داده میشه، در اینجا برای که قسم خور داده میشه، اگر هر دو قسم خور تنصیب میشه. این حرف منافات داره با صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. صحیحه عبدالرحمن ابن عبدالله این در کجا هست؟ وسائل الشیعه جلد 18 باب 12 از ابواب کیفیت حکم، حدیث 5 صفحه 183. در اینجا دو صفحه راست بود، او دو تا روایت در صفحه چپی هست، این گویا صحیح هست. و عن الحسین ابن محمد، عن معل ابن محمد، عن الوشا، عن ابان، عن عبد الرحمن ابن ابی عبدالله، عن ابی عبدالله سلام قال كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدهم سواء وعددهم، يعني عددهم سواء، أقرع بينهم، هذا القرآن لنا بينهم، على أيهما تسير اليمين، وكان يقول اللهم رب السماوات ورب السماوات السبع ورب الأراضين السبع أيهم كان له الحق فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يسير عليه اليمين إذا حلف. در این جا گویا داره که اگر هر دو تا بین اقامه می کنن، هر دو تا هم بله، هر دو تا اگر بین اقامه کرد، در اینجا فورا قسم داده نمیشه، قرعه انداخته میشه که هر کدام به اسمش قرعه برآمد یادم قسم مصوده اینه، هر کسی که قرعه به اسمش بیرون شد اون قسم بخوره، بعد از قسم به او داده میشه. پس قسم را با واسطه قرعه در این صحیح تعیین کرده. شما چطور در اون در اونجا در اون روایت دو تا روایت در اون یاد داشت که هر دو تا قسم داده میشه، هر کدامش قسم خورد به او داده میشه، اگر هر دو تا قسم خورد تنصیف میشه. پس این صحیحه با اون دو تا چطور قابل جمعه؟ این میگه قسم باعث قرعه تعیین میشه. اونجا اون دو تایر قرآن خواندیم او حلیفا قسم داده میشه اگر هر دو قسم خورد، و این به زلیت داده میشه اگر قسم بخوره قرعه اسمش. در این دو موثقه اسحاق ابن عمار، موثقه قیاس ابن ابراهیم، در اونجا قسم را گفته اما نگفته که قسم به قرعه تعیین میشه. در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در اینجا میفرماید که نه، این باید امحال با واسطه قسم قرعه تعیین میشه، قرعه بیندازیم به اسم هر کس قرعه برآمد او قسم بخوره، مال او تصمیم شده بسی چطور جمع میشه به این اینا؟ یک سوال اشکال در جوابش اینجور عرض میکنیم که اینجا عام خاص هست. وقتی عام خاص هست اینی که صحیحه عبدالرحمنی ابن عبدالله عامه و این روایتی که از این الانفاد مالی اسحاقون عمار اینا این خاص هست. یه عام خاص است با واسطه این که صحیحه عبدالرحمنی ابن عبدالله اسم از مال نبود. اینجور بسه عن ابی عبدالله عن سلام قال کان علی علیه السلام اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عددهم سوا و عددهم اقرع بینهم. نبود که مال نکاح طلاق قتل چه اقرع بینهم على ايهما تسير اليمين وكان يقول ادارمهم ثم يسأل الحق للذي يسير عليه اليمين اذا حلف. در اینجا عنوان مال گفته نشده، نکاح گفته نشده، ازدواج طلاق گفته نشده، هیچ چیزی نام برده نشده، چون که این اطلاق داره موثقه اسحاق ابن عمار که در اینجا آمده او در مورد مال در مورد مال و عین خارجی. وقتی که او در مورد مال و عین خارجی هست عام و خاص قانونش این است که عام را با خاص تخصیص میدهیم. این موثقه اینجا داره این رجلین اختصما الى امیر المؤمنین فی دابت فی ایدیهما این در دابه که در دست هر دو بوده و اقام کل واحد منهما البینه انها نتجد عنده فاحلفهما علی علیه السلام فحلف احدهما و ابا الاخر ان يحلف فقضى بها للحالف. فخب اینجا در اینجا چون مورد خصوص مال در اینجا از دوتا را قسم میده و قسم را به قرآن تعیین نمی کنه، پس این مخصص صحیحه عبدالرحمن ابی عبدالله میشه که او میگه اگر هر دوتا اقامهی بینه نکنن عدلهم و عددهم سوا در عدالت و در عدد اینا مساوی باشه آنجا قرآن برای تحلیف میاندازه. پس وقتی که این در مورد خاص مال و دابه آمده و او عام است اختصاصی به مال ندارد و نزاعی در نکاح را در طلاق را در قتل را در همه اونا و یا شامل است او عامه خاص. وقتی عام خاص بود قانون کلی در مورد عام خاص این است که خاص مخصص عام میشه. پس موثقه اسحاق بن عمار تخصیص میده فقط نزاعی در خصوص مال را از تحت صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ایر خارج میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر تنازع و نزاع در خصوص مال بود قرعه در اینجا نیست، هر دو تا قسم داده میشه، اگر هر دو تا بینه دارد هر دو تا قسم داده میشه، اگر هر دو تا قسم خورد تنصیف میشه، اگر یکی قسم خورد یک قسم نخورد به او تسلیم میشه. این در خصوص مال. اگر فرض کو در نکاح تنازع میکنه، یک کسی میگه که مثلا که خانم مالی منه، او میگه خانم مالی منه، ایم شاهد میره و ایم شاهد میره و نزاع در نکاح هست، من نکاح کردم و نکاح کردم، دو شاهد ای داره و دو شاهد او داره، در اینجا که نزاع میره اینجا چی میکنه؟ قرعه انداخته میشه برای تعیین حالف، اسمی هم نوشته میشه، این مدعی اسم مدعی هم نوشته میشه، قرعه به اسم هر کس درآمد به اسم قرعه درآمد و قسم داده میشه. این قسم را با واسطه قرعه تعیین میکنیم در غیر موردی که تخاصم مالی باشه. اگر خصومت مالی نبود در اونجا با واسطه قرعه قسم تعیین میشه، اگر خصومت مالی بود با واسطه قرعه تعیین نمیشه، اما جوری که موثقه اسحاق ابن عمار دلالت داره با او عمل میشه. پس جمع در ما بین هر دوتا با این معنی میشه. این هر دوی تا حالا این عرایضی که ما کردیم مبنی بر این بود که امین یدی که مالک داره یا یدی که مستاجر بالای اون خانه داره این رو بگم یدی بالای منزل یاد بالای کندم هم یا بالای کندم. این خودش بین فقها اختلاف که آیا یدی بالای منزل یدی بالای کندم گفته میشه یا نمیشه. زلیت خود به کندم، کسی که یک بالای منزل داره نسبت به کن آیا ای آدم ذلیت گفته میشه یا ذلیت گفته نمیشه یک بحث بین فقها است. مرحوم سید رحمت الله علیه صاحب عروه ایشان اختیار کردن که اینمی صاحب منزل دلیت گفته میشه، مستعجل دلیت گفته میشه نسبت به کندی یک متر دو متر سه متر پنج متر چهار متر از زیر زمین این منزل پیدا شده، نسبت او دلیت گفته میشه. اینجا یک بحث و مناقشه در این هست، او بحث و مناقشه اینه دلیت کسی گفته میشه که نسبت به اون مال اطلاع داشته باشه، علم داشته باشه، درد داشته باشه، توجه داشته باشه. اگر او را ایت خبری ندارد، ایت اطلاعی ندارد، چار متر پایین پایین متر پایین نکندی هست، پس نسبت به او چطور دلیت گفته شد؟ در جایی که زلیت ثابت شد که چون که زلیت داره، در اونجا روایات داره که هیچ سوال نکنه که مال شما هست یا بود بود تسلیم، این سوال نکنه. مثلا کسی در خانه نشسته، یک کسی خانه نشسته همونجا هست، زن و بچه و مرد در همه همونجا هست، یک نفر رفت یا یک بچه فرد سوال مکلم نه غیر مکلم، یک بچه 10 ساله 12 ساله، یک فرقی یک ظرفی یک جوهری یک چیزی قیمتی و سمین را یا غیر سمین را از خانهش آورد، پلوی پتر مادر خود. در اینجا لازم نیست که با احوال شما هست، فورا باید گرفت بگرد پدری اون بچه بگرد به دلیت تسلیم بکنه، نگوید که بال شما هست سراغ نه، یک اماره شرعی است، اماره ملکیت است، اینجا میرسه. و اما در صورتی که این جریت اصطلاح اینجوری نداره، او 5 متر پایین مسئوله، یک بالای خانه داره، این مستأجر خانه رو اجاره کرده، حالا این نسبت به او 5 متر پایین چطور دلیت بگوییم؟ ما نسبت به 5 متر پایین نمیتوانیم ما این دلیت بگوییم، به واسطه اولا یکی هست عمده دلیل برای سیره اخلاص، برای حجیت یک سیره اخلاص، این سیره اخلاص شارع مقدس امضا کرده و سیره هیچ وقت به این جاری نشده، اون چیزی را که مالک اصلا خبر نداره بگم این زلیت گفته میشه، یه طریق برای ملکیت میمونه، اصلا سیره به این جاری نشده، فقط سیره در چیزهای جاری شده که این مالک از او اطلاع داره، تحت سیطره اون است، تحت اصطلاع اون است، اون چیزهایی که تحت سیطره و اصطلاع باشه و مالک از او اطلاع داره او زلیت گفته میشه. اما در صورتی که هیچ اطلاع نداره ولو در رحمش باشه، اطلاع نداره اصلا نسبت به او زلیت گفته نمیشه. دلیلی هم بر این داره، مگر شو روایت را فعلا یادداشت نکردیم، دلیلش اون روایتی که راجع به لؤلؤه ای هست که در شکم مایی پیدا شد، شخص مایی را از دریا سید کرده آورد کیلوی فرض 7 تومن، این مایی را کیلوی 7 تومن فروخت به مشتری، این فروخت او خرید، بعد اون شکمش پاره کرد لؤلؤه پیدا کرده اونجا. خب اینجا نمیتونی چی رو بگم سائد مالک مایی یا زلیت، زلیت نسبت به خود مایی بود، اما بودی که در شکم چون توجه نداشت، اطلاع نداشت، از او خبر نداشت، پس زلیت بسته نمیتوانیم. وقتی که زلیت بسته نتوانیم چطور رو دلیل یا رو دلیل ملکیت میگیریم؟ پس از این استفاده میشه. اون عدیمان سوال میکنه که ماهی را شخص مشتری از ماهی خریداری کرد و آورد و یه رو شکمش پاره کرد، یک لؤلؤه ای رو پیدا کرد. امام علیه السلام میفرماید که مال مشتریه، خب و حالی که در دست او بوده، در دست بایه بوده، خیانت کرده، پس از این چی به دست میاد؟ به دست میاد این که در یک این که یک کاشف باشه از ملکیت، طریق باشه برای ملکیت، معتبر است این مالک و ذریت اطلاعی در او داشته باشد، مطلع باشه، در داشته باشه، خبر داشته باشه. اگر نه اطلاع داره، نه خبر داره، نه درد داره، همین جوری در دستش آمده و رفته، او انرژی فامیده میشه که اون یدی که بر مال هست ولیکن ذلت او خبر نداره. پس این یک طریق اماره برای مالکیت نیست، از اون سمکه و لؤلؤه کاملا این مطلب استفاده میشه که ماهی رو از دریا سید کرده آورده، چون بر لؤلؤه‌ای که در شکل مایست اطلاعی نداره، نه قصد حیادتی او را کرده، نه یک اماره ملکیت نسبت به او گفته، چون اطلاع نداره. وقتی اطلاع نداره در اینجا امام علیه السلام میفرماید که این رزق از برای اون مشتریه که اون ماهی را خریده، از شکم لؤلؤه در آمده، مال مشتریه. این هم از این به وضوح استفاده میشه که در یک توجه و ده و این اعتبار داره. اگر مثلا در این نشد اینجور فرمی میده، یک کسی به دوربین نگاه میکرد در دریا که یک ماهی یک لؤلؤه یک جوهره ای رو بلعه گرفت. این شخص او رو سید کرد. او اینجا چون میدانه که لؤلؤه است قطعا ام مالک ماهیه، ام مالک لؤلؤه است، ام دلیه گفته میشه. در اینجا اگر احیانا امیر بفروشه امیر لؤلؤه رو فراموش کنه بفروشه بلا اشکالی، مشتری اگر خبر میشه در اینجا اگر چی بشه بگه من خبر داشتم که این لؤلؤه رو بلی برای من سید کردم، وقت فروش فراموش کردم، در اینجا به مالک برگشتانده میشه. این ید در اینجا ید اماره ملکیته، خیاطت با قصد خیاطت لؤلؤه شده، در اینجا بلا اشکالی این زلیت مالک گفته میشه. اما در صورتی که اصلا خبر نداره، از جوفی مایی خبر نداره، بودن او چیه؟ خود مایی را مالک گفته میشه، مایی را کلوی صد تومن فروخته، این بای گروشته، مشتری که خریده، مالک مایی شده. اون جوهره ای که در شکمی بوده، چین ملک برای مالک نبوده، از او اصلا اطلاع نداشته، خبر نداشته. چون اطلاع نداشته، خبر نداشته، نه حیازت نسبت به او سق میکنه، نه ید سق میکنه، نه مالکیت داره. اون مال، مال مشتری گفته میشه. این گویا ما عرض کردیم که این زلیت اینو بس بنابراین در محل کلام ما در همه اینها نه ما مالک را در اینجا زلیت گفته میتونیم، اون زلیتی که ایت طریق باشه کاشفت ملکیت باشه، نه مالک زلیتی است که یدش طریق کاشفت ملکیت باشه، نه مستعجر اونجور زلیتی است که یدش طریق و کاشفت ملکیت باشه. این کدام اینا نیست؟ فقط قبلا هم عرض کردیم حالا میگم این یدی طبعی که اینا داشتن مالک و مستاجر منشه این است، مزنه وصول مال به مالک است، واجد کند موظفه که به اینا سراغ بده، چون احتمال میره مالی باشه، چون این احتمال میره پس باید سراغ بده آیا من چیزی پیدا کردم، فلان جا رو حبر کردم، چیزی پیدا کردم از زیر زمین، مال شما هزانی هر کدامش علامت گفت برش داده میشه، علامت گفته نتوانیست برش داده میشه، چی مالک باشه چی مستاجر. پس این یکی که ایک خبر نبر به اطراح عامیانه از مرد خود خبر داره و از ایسی چار زیر زمین کند خبر نداره، اگر ایس خبر نداره چون مالک شده ایدیل چون مالک گفته شده، مالک او به وجه من رو جو گفته نمیشه در اینجا. پس وقتی که مالک گفته نشد قانون اینه که سراغ باید بدن این واجه، اگر علامت بیانه کدامش اقامه کرد بهش داده میشه، علامت رو گفت بهش داده میشه، اگر بیانه هم اقامه نکرد علامت رو هم گفتن نتوانست پس در اینجا نمیتون تعبدن بگون که زلیت مالک او به این ترتیب میشود. اینجا اصلا یک حجیت نداره، کاشفیتی از ملک نداره در اینجا امر دایر بیانه. اگر آثاری از این کنز معلومه، آثاری از زمینه عطایی که هسته که ممکنه 2000 سال از زمان طوفان نوح بشه و از زمان خس قوم صعود و ثمود باشه، اگر این احتمال آردا و نمو قانون کنز جاری میشه و تخلیص میشه و استملاک، و اگر نه یک آثاری در این هست که ازی کس میبود که از عهد قدیم نیسته، یعنی 10 سال و 5 سال و 15 سال یورای دفن شده مالکش و اینا موجوده فعلا، اگر اینجور باشه فحص میکنه تجسس میکنه، اگر مالک پیدا شد کسی علامت گفت به او تسلیم میشه، اگر مالک پیدا نشد نه بیان نبود نه علامت گفته تمانه، پس این حکمش حکم مال مدون المالکه، مال مدون المالک صدقه داده میشه، از مالکش که انسان معیوز شد دید که پیدا نمیشه او را به نیابت مالک باید صدقه بدهد. و آخر دعوانا الحمدلله.